سلام، من کسرا علی هستم، معمار و مؤسس هنرگردی. امروز 14 اردیبهشت ماه 1401 و شما به 31 قسمت از سلسله پادکست های آرک کسر گوش میکنید. در این پادکست ها من به همراه دو دوست خوب فاطمه پور کسرا، معمار داخلی و مؤسس نانو دیزاین، و نیلوفر علی ها، معمار و مدیر گالری علی ها، میخواییم در مورد جنبش خانه های کوچک صحبت کنیم. عذرخواهی میکنم به خاطر گرفتگی صدام که به دلیل آلرژی فصلی هست. در اپیزود پیشین به بحث کاروان ها رسیدیم و اینکه گفتیم خانه های سیار کوچک وجود دارن که خب برای در واقع دوستداران طبیعت خیلی مفیده. به کمپرها اشاره کردیم و پیشتر از اون به مینیمالیسم هم پرداخته بودیم. در این اپیزود به جنبش خانه های کوچک اشاره میکنیم و خب میدونیم که یک جنبش اجتماعی هم هست علاوه بر معمارانه بودنش، و داره به این تفکر اشاره میکنه که قرار هست ما کمتر استفاده بکنیم، کمتر به زمین لطمه بزنیم، و همینطور میتونیم اشاره بکنیم که منظورمون از خانه های کوچک زیر 37 متر مربع هست.
زمینه ها و پایه‌های تفکریش اصلا به دهه 70 میلادی برمیگرده. اون موقع یه جنبشی بود به اسم بازگشت به زمین که یه سری شروع کردن به روستاها رفتن و توی فضاهای کوچک زندگی کردن، به زندگی به مثلا غذاهای ارگانیک پرداختن و اینها. یعنی از اونجا شروع شده این تفکر، و بعد حالا هرچی که داریم میریم جلو میبینیم که خب ما نرخ رشد جمعیت خب بسیار رفته بالا، بحث کم بودن فضای زندگی، زمین خیلی مطرح شده، و خب اینها همش انگار میبینیم که ما آیندهمون همش با مفهوم کمتر، کوچیکتر اینا وصله.
الان دارم فکر میکنم که وقتی که ما نگاه میکنیم گذشته رو، میبینیم که تو هر مسئلهی وقتی یه موضوعی خیلی بولد میشه و تکرار میشه، ضد اون اتفاق میافته. استفاده ماشینی و ابزاری از همه چی و مصرفگرایی زیاد ما رو به این سمت سوق داد که بخوایم برگردیم به روستاها، یعنی اون زندگی های شهری آدم ها رو فراری داد، و به خاطر الان به نظر من داره عکسش اتفاق میافته. و به قول تو این رواج زندگی ساده تر که لزوم شد فضاهای جمع جورتر و استفاده بهینه است، و هر روز و هر روز داریم میبینیمش، هر جا میریم اینو داریم نگاهش میکنیم.
ببین خیلی جالبه، توی اداره سرشماری تو آمریکا اومدن از سال 1973 تا 2015 یه پایشی کردن، و توی این پایش دیدن که در سال 1973 متوسط خانه های آمریکایی بوده 155 متر مربع، که همین عدد در سال 2015 رسیده به 250 متر مربع، یعنی از قشنگ 100 متر اضافه شده. یعنی همین مصرفگرایی که تو داری میگی کاملا به وضوح دیده میشه. از اون طرف متوسط افراد خانواده ولی اومده پایین تر. حالا درسته که ما نرخ جمعیت رو کلن میبینیم که رفته بالا، ولی متوسط خانواده‌ای که قرار هست توی اون 25 زندگی بکنه از 3 نفر رسیده به 2.5 نفر. خب پس این در واقع داره نشون میده که اصلا تناسبی وجود نداره بین اون مقدار نیازی که وجود داره و اون چیزهایی که ما داریم همش مصرف میکنیم. یعنی ما ایده مصرفگرایی رو داشتیم تو ذهن خودمون پیش میبردیمش.
البته این مسئله این سبک زندگی هم تغییر کرده. ببین بچه‌ها بیشتر به سمت مستقل شدن از سنین کم رو آوردن، به خاطر همین وقتی خب جمعیت زیاد بوده خونه ها بزرگتر شده، مثلا از خونه 155 متر رسیدن به 200 متر، و بچه ها یه فرد توی سنی از دانشگاه جدا شدن و اون خونه ها مونده، و این تغییرات هر روز و هر روز بیشتر داره دیده میشه و باعث میشه که آدم ها بخوان بهینه تر زندگی کنن.
من راستش یکم دارم عملی نگاه میکنم مثلا به اطرافیان خودم، و میبینم ما معمولا زمانی که جوانتر هستیم و خب به تبع سرمایه کمتری آدم داره تو اون سن، خونه های کوچیکتری داریم، ولی هرچی که انگار سنمون میره بالاتر اندوخته برای خودمون جمع آوری میکنیم، دوست داریم توی خونه بزرگتری هم زندگی بکنیم.
آخه اصلا ببین وقتی که ما سنمون میره بالاتر تشکیل خانواده میدیم، اکثریت تشکیل خانواده به خاطر همین نیازمند فضای بیشتری هست. مثلا کسی که دو تا بچه کوچیک داره نمیتونه توی خونه 30 متری اگر تواناییش رو داشته باشه زندگی کنه، که بچه‌ها میخوان بازی کنن بدون، ولی وقتی بچه‌ها بزرگ میشن میرن دوباره اون خونه باید به سمت کوچیک‌تر شدن پیش بره و مخصوصا که توانایی بدنی آدم ها هم کم میشه حتی برای نظافت سادهش، بخواهی ترجیح میدن که خونه جمع و جورتر و بهینه تر باشه.
آره این بهینه شدنه فکر کنم خیلی درسته، ولی دارم فکر میکنم مثلا یعنی خودم به شخص شما خونه بزرگ رو دوست دارم و در این حال میفهمم که مثلا مبانی خونه کوچیکتر چرا برای زمین بهتره، چرا برای سایر انسان‌ها بهتره.
آره دیدم عادات ما ایرانی‌ها به ما انقدر فضا داشتیم، امریکایی هم مثل ما انقدر زمین زیاده، ولی تو اروپا میبینی که اصلا فرهنگ خیلی خونه بزرگ تو عموم جامعه ها، نه حالا یه قشر خاص، اصلا ببین به اون مینیمال زندگی کردن انگار عادت دارن، مخصوصا بعد از جنگ‌های جهانی این مینیمال بودن مثل ژاپن خیلی توی فرهنگ و ذات آدم‌ها نفوذ کرده. ولی ما ایرانی ها امریکایی هم مثل ما اینقدر فضاهای بزرگ و کلن امکانات بیشتری از نظر فضایی داشتیم. آره به قول تو هممون دوست داریم تو خونه های دلواز زندگی کنیم.
خب یه چیزی هم اینجا هست، اینکه ما توی ایران خب خیلی امکانات محدودی داریم، میدونید مثلا در دل شهر ما نمیتونیم خیلی از تفریحات رو داشته باشیم و به همین خاطر مجبوریم توی خونمون پدیدش بیاریم، میدونی یعنی حالا
خیلی موافقم ما همه کارو تو خونمون انجام
بدیم. مثلا شاید توی امریکا مثلا خب خیلی بیان توی حیات خیلی آزادانه با هم دیگه باشن، مهمونی بزرگ بگیرن، ما ولی مجبوریم این کارو توی خونمون بکنیم. برای خاطر مثلا یه سالن بزرگ نیاز داریم، یه پذیرایی بزرگ می‌خوایم.
خب ببین بحث سر این هستش که ما توی تنوع فضایی که نیاز داریم این رو میتونیم پدید بیاریم. ببین ما مگه چند بار در طول سال قرار هستش که اون گرد همایی که تو داری میگی رو داشته باشیم؟ بماند که الان باز با توجه به جریان کرونا تمام گرد همایی ها اونم اومده سایزش کوچیک‌تر شده، بنابراین با توجه به نیاز روزمرهمون اگر بتونیم بریم جلو، فضایی که لازم داریم که بخوایم استفاده بکنیم برای زندگی روزمره همون فضای کوچیک‌تره هستش. حالا بمانه که گاهی لازمه که ما یه فضاهای بزرگتری داشته باشیم که راجع به اونها هم تازه میتونیم تصمیم بگیریم و بالاخره به اون نیازمندیه برسیم. بنابراین حتی از لحاظ اقتصادی هم درست نیست که ما یک فضای خیلی بزرگ و برای استفاده مثلا شاید 5 بار در طول سال ما یک فضای عظیمی رو مثلا بلا استفاده بذاریم باشه. بنابراین همه اینها آخرش که نگاه بکنی به اون تفکری برمیگرده که پشتشه که من قرار از اون فضایش استفاده بکنم.
حتی این کرونا هم حالا چون اشاره کردی به کرونا، ما نمیخوام دوباره برگردیم به داستانهای کرونا، ولی نشون دادش که ببین خانه هایی که ایوان داشتن حتی اگه تو ابعاد کوچیکم بود اون فضای دلگرفته‌ای که تو میگی رو خیلی با اینکه ما خب زمان خیلی زیادی آدم‌ها 24 ساعت تو خونه بودن دیگه تونست کمک کنه. یعنی اگه ما بتونیم یک فضاهای کوچک ولی با یک اتصالات به محیط بیرونی داشته باشیم مثل ایوون یا حتی یه چه می‌دونم پاسیوی کوچیک رو به بیرون باشه، خب خیلی میتونیم که اون حس دلگرفتگی و اون چه میدونم کمجایی خونه های کوچک از بین ببریم با این فضا.
ببین تو این جنبش خانه های کوچک یه تعریفی میکنن خیلی بامزه است، میگن تمش در مورد کیفیت کمیته، یعنی ما کمیتمون در واقع داره میاد پایین ولی کیفیت در این حال میره بالا. این که داری میگی فضای آزاد باید ارتباط داشته باشن، دقیقاً خانه های کوچیک با توجه به این که در هر صورت یه زیربنای خیلی کمی رو داریم، ما بحث به فصل مشترکمون با فضای آزاد اتفاقا بسیار مهم میشه که مثلا میشه پنجره ها، میشه همین تراس ها و ایوون هایی که داری میگی. بنابراین مثلا توی این خانه های کوچیک با توجه به حالا به تکنولوژی روزی هم که ما داریم، دیوارهای متحرک بسیار کاملا در اینجا داره کار میکنه، پنجره هایی که یه دفعه باز میشه و کل فضا اصلا با فضای بیرون یکی میشه که در واقع اون گرفتگی و اون کوچیکی رو یه جورایی حلش میکنه.
یعنی در واقع فکر میکنم اینجا پویایی خیلی مسئله مهم میداره میشه و استفاده چند باره و به اصطلاح چند کاره بودن فضاها خیلی داره اهمیت پیدا میکنه. من راستش دو تا بحث به صورت موازی داره هی تو ذهنم رژه میره به اصطلاح. یکی این که این جنبش خانه سازی کوچک، خب یکیش انبوه سازیه به خاطر اقشار کم درآمد و خب مثلا کشوری مثل ایران که بالاخره با مشکلات متفاوتی داره دست و پنجه نرم میکنه که در رأسشون مسائل اقتصادی هستن، فکر میکنم این مسئله خیلی مهمی برامون باشه و در مقابل هم یک زندگی داریم که همگام با جهان امروز داره پیش میره که مینیمالیسم بالاخره توش حرفهای خیلی زیادی داره میزنه، حتی در ریزترین عادات روزانه ما. به همین خاطر فکر میکنم توجه به هر دوتای اینها مهمه، اینکه ما هم خانه کوچک میخوایم برای کسانی که نمیتوانند خانه بزرگ داشته باشن و اینکه خانه کوچک میخوایم برای افرادی که کره زمین براشون مهمه.
البته میگاسرا اینجا یه پرانتز میشه باز کرد. ببین این همه آدمهایی که دارن تو خونهای کوچک زندگی میکنن در این نیستش که توانایی خانه های بزرگ رو ندارن، این باید مد نظر باشه. برای اینکه ما تو اپیزود قبلی هم بهش اشاره کردیم که اتفاقا خانه های کوچک که به صورت خیلی مدرن و پیشرفته داره طراحی میشه هزینه اولیه کمی هم نداره. ببین وقتی که تو میای الان ما فرمول های بسیاری برای طراحی خانه های کوچک داریم، یعنی آبجکت های بسیاری حتی اسمارت طراحی شده که به تو امکانات بیشتری میده از فضات استفاده کنی، ولی حالا توی اون طراحی های دیتیلی ریزی که برای معمار داخلیش داره. به خاطر همین میتونه یه هزینه اولیه داشته باشه که به تو بتونه اون دلخوشی رو بده. حتی ما خیلی فیلم های زیادی اگه واقعا همه دوستانم هم تو اینترنت سرچ کنم میبینیم که چقدر کلیپ های هیجان انگیزی وجود داره از طراحی داخلی اینا و آدم اصلا وسوسه میشه که بره یه خونه درست کنه اینطوری. ولی خب بیشترین چیزی که به نظر من میاد همون استفاده بهینه از زمین و امکاناتیه که داره جهان در اختیار ما میذاره. این فرهنگ خیلی داره رشد میکنه.
این در واقع وقتی که ما میان مقیاس خونه رو کوچیک میکنیم داریم یه ارزیابی مجددی میکنیم نسبت به نیازهایی که داریم و این ارزیابی مجدد باعث میشه که همون بهینه سازی که تو داری میگی در واقع رخ بده. حالا ببین اصلا حتی تو دهه 90 میلادی هم که نگاه بکنیم که همونجوری این مسیر هی داشت میرفت جلو، معمارا یواش یواش به اینکه اصلا بیان خونه های کوچیک طراحی بکنن براشون جالب و جذاب شد. در این بین استفاده از مثلا مبلمان های چند منظوره، نمیدونم وسایلی که به قول تو الان در حال حاضر به صورت اسمارت داره تولید میشه، همکاری با سایر رشته ها مثلا مثل طراحی
تکنولوژی داره قشنگ توی طراحی خانه های کوچک خود نمایی میکنه.
دقیقاً. و اینکه همکاری های بین رشته ای خب خیلی داره اینجا، به همگی طرفش تکنولوژی و آی تی، از اون طرف مثلا طراحی صنعتی میتونه این کمک رو بکنه که ما به اون فضا رو یه جوری ارگانایز بکنیم که بهترین حالت ممکن رو برای اون کاربر خاص داشته باشه. بنابراین اینها دیگه واقعا این ارزیابی ها لازم هست که هر کسی با توجه به نیازهای خودش اینو انجام بده دیگه.
حالا یه خود میخوام برگردم به عقب، شاید یه اشاره باشه دوباره به اپیزود قبلی. ما وقتی که داشتیم اپیزود قبلی رو ضبط میکردیم خب من خیلی هممون سرچ میکردیم که ببینیم کمپرهایی که در دنیا داره مطرح میشه. من یادم رفت اون اپیزود بگم، من یه کمپر دیدم که این مخصوص یوگا بود، انقدر اینو جالب طراحی کرده بودن و اینجا این طراحی صنعتی و طراحی ماشینی که تو اون دفعه بهش اشاره کردی نشون میداده. ببین تمام سقف این اتوبوس قسمتایی بودش که پدای یوگا طراحی شده بود با دیزاین هایی که از هنرهای تجسمی توش انجام شده بود و قسمت مدیتیشن بودش اون بالای سقف که در کنارش چون که حالت باریک و طول زیادی داشت دیگه، بعد این ورش پنل های خورشیدی قرار گرفته بود و اون برترش قسمتی بودش که اینا میتونستن آب تنی کنن روی سقف اون اتوبوس و همین داره نشون میده که اصلا کلن برگشت به زمین با تکنولوژی داره یه فرایند جدیدی میشه.
دقیقا اینجا تکنولوژی خیلی داره حرف میزنه و من فقط همیشه برام سوال اینجاست که ما چقدر میتونیم در ایران اینا رو عملی بکنیم. یعنی مثلا میگم همون کمپر بزرگی که مثلا حتی دارایی استخر هست توی ایران حالا چقدر عملیاتی میتونه باشه خودش خب جای سوال داره. یه چیز خیلی مهمی که خب توی غرب وجود داره اینه که اونا از در واقع مسکن مهر خودشون که مثلا توی امریکا اون ساختمان‌های مجتمع معروف پرویت آیگو بود که مثلا تو دهه 1950 ساخته شد و 20 سال بعدش تخریب شد درس گرفتن و در واقع همه چیز رو همگام با خودشون تونستن ببرن جلو و در واقع میدونی یک تجربه عملی بود که نشون داد ما اگر قرار هستش که مسکنی به صورت انبوه بسازیم باید به فراخور اقشاری باشه که توش میان زندگی میکنن. ما اینجا تجربه حالا میتونم بگم چالش برانگیز مسکن مهر رو داشتیم و خب این مسکن مهری که پروژه لوکسی نبوده ولی در این حال نیازهایی که یک آدم به طور عمده داشته یک فرد ایرانی رو در خودش جای نداده
میدونی بیشتر مشکل ساختاری داریم ما، یعنی باید به نظر من یه دو تا اتفاق بیفته. یکی اینکه واقعا این فرهنگ جا بیفته که ما بدونیم که آقا خانه های کوچکی نیست که تو آدم فقیری هستی یا به خاطر امکانات نداشتن داری میری تو این خونه، یا اینکه خانه کوچک نمیتونه نیازهای تو رو برآورده کنه. به نظر این باید فرهنگ سازی بشه که تو نسل جدید داره جا میافته، حالا نسلی که پدر مادرهای ما نه یا خود ما هم نه، ولی مطمئنا توی بچه های ما خیلی بیشتر مورد استقبال قرار خواهد گرفت. و یکی اگه ببین مثلا این مسکن مهری که تو بهش اشاره میکنی، ببین از نظر ساختاری انقدر مشکل داشت که آدم ها دور شدن به جایی که نزدیک بشن به این سیستم، یعنی این سیستمی که این پیمانکارها یا سیستم های دولتی که میان این ساختمان های انبوه بسازن، اگه واقعا به اون مشکلات اصلیش رسیدگی کنن، مثلا فاضلاب بشه. اول از که ما تو مسکن مهر میشنیدیم یا هنوز هم میشنیدیم که تاسیساتش مشکل داره، در حالی که توی جای بدی هم نشه، مثلا تو خارج شهر که میتونه هوای خیلی خوبی داشته باشه. و این واقعا به نظر من دولت و مردم و فرهنگ سازی میتونه قدم بزرگی باشه تو مسیر خانه‌های کوچک.
علاوه بر این فکر میکنم واقعی نگاه کردن میتونه مهمترین مسئله باشه. ببین مثلا مسکن مهر مشکل عمده‌ای که داشت، مثلا به قول فاتی جای خوبی هم ساخته شده که خوش آب و هوا بود. مثلا من توی اتوبان تهران پردیس که میرفتم همیشه میدیدم دیگه ساختمونا بودن و یه خیلی وضعیت جالبی هم داشت. جالب که منظورم اینه که جالب توجه، نه خوب. ساختمونای بزرگی که یه تصویر آخر زمانی هم برای آدم داشت، ولی علتش چی بود؟ این بود که خیلی پرت و پلا بود. میدونی مثلا من هیچ وقت نمیخواستم اونجا زندگی کنم، چون هیچ پارک و باغ و بستانی
واسه من جذابی
آره
نداره.
یه سوپرمارکت درست حسابی اونجا وجود نداشت، یه مثلا جیم نبود. میدونی منی که قرار بشه برم اونجا، دوستم استخرم باشه، سالن اجتماعات هم باشه، اگر خونم کوچیکه دوست دارم حداقل آخر هفتم یه مهمونی با دوستای خودم برگزار کنم،
یه فضای محیط زیستی خوشگل داشته باشه. یعنی اون فضا سازی اجرا نمیشه و مردم از این انبوه سازی تو ابعاد کوچیکم بیشتر فرار میکنن. تو ایران البته ها،
یعنی اگر قرار هستش که ساختمونای کوچیک ما باشن، باید در دل شهر انقدر جذابیت ایجاد بکنیم که آدما نیازشون رو تو شهر برآورده بکنن و بعد برن تو خونه هاشون.
خب ببین، بحث زیر ساختارها همیشه چیزی هستش که وصله به زندگی ما. یعنی ما که توی داریم زندگی شهری داریم انجام میدیم، اگر این زیر ساختارها به هر نحوی بلنگن، در هر صورت برای ما هم یه نقصانهایی رو ایجاد میکنن. اینو نمیتونیم ازش بگذریم، یعنی که بگیم نه من به تنهایی من خودم میام به همه کارم و خودم انجام میدم. بماند که زندگی های کمپری خیلی وقتا اصلا ایدهشون همینه که از شبکه خارج بشن، یعنی در واقع به قول خارجی بهش میگن آف گرید میشن، یعنی در واقع اصلا میرن برای خودشون و همه چیز رو خودشون تولید میکنن و استفاده میکنن. ولی در هر صورت در مقیاس بالا اگر بخوای در نظر بگیری، یعنی بریم سراغ جنبش خانه های کوچک که داریم صحبت میکنیم، بالاخره یک سلسله مراتبی باید وجود داشته باشه. من نمیتونم بگم که من خانه رو کوچیک میکنم و به قول شما در یک فضای خارج از شهر، مثلا بریم پردیس، بریم پرند، این جاهایی که دوربر تهران هستن و میتونستن یک هاب خیلی خوب در واقع درست بکنن، ولی در این حال مثلا نیازهای اولیه که مثلا سوپرمارکت هستش، حالا استخر و اینا اصلا بماند دیگه. خب ولی من نمیتونم اینها رو جدا از هم ببینم، اینها در کنار هم هستش. حالا فرهنگ سازی یه طرف ماجراست، سیاست های کلان یه طرف دیگه ماجراست و اینها باید با همدیگه بتونه کار بکنه، وگرنه میشه همون کمپری که خودش ماشینش رو برمی‌داره میره تو جنگل.
آخه ببین نیلوفر، اون کمپری هم که میگه من از شبکه خارج میشم، باز ناخودآگاه محیط اطرافش تأثیر داره. ببین اون سایت هایی که وجود داره که قبلا هم اشاره کردیم که مثلا اون میتونه بره فاضلابش رو خالی کنه، همه امکانات باید باشه و که آدم ها تشویق بشن برای این زندگی. ببین به طور مثال ما خونه های باریک و خیلی جاهای دنیا میبینیم که وجود داره و اولیتی جذابه اون نمای بیرونی خونه است. یعنی انقدر اینها اکثرشون با مزه طراحی شدن، حتی با اینکه خونه‌ها خیلی باریکن، ولی دیزاین نماشون، مثلا میتونم بگم یکی از معروف‌ترینشون خونه‌های باریک 68 تو آمستردامه که اصلا یه قسمت توریستی شده، همین میرن با مثلا نگاهش میکنن. یا اینکه ما الان خانه‌های باریکو تو خیلی از جاهای دنیا داریم میبینیم، چون مثلا این مقدار طول بیشتری داره و داره توی معمار داخلی کمک میکنه که تو بتونی چیدمان‌های ریز که به دردت می‌خوره رو انجام بدی. یعنی تو میای از این پلان هوایی استفاده میکنی و میای از طبقات مختلفی که برای زندگی درست میکنی. مثلا فکر کن تو پایینت یه تیوی رومه، میای چند تا پله میزنی میری یه اتاق با ارتفاع کمتر ولی بهینه طراحی میکنیم و این طراحی ها اینقدر جذابه که آدم ها رو تشویق میکنه که بیان توی این خونه ها زندگی کنن. پس حالا غیر از زیرساخت ها، یعنی فکر میکنم اگر ما به عنوان معمارها که میتونیم طراحی بکنیم اینها رو طراحی کنیم و به تمام افراد عادی بگیم که آقا ما میتونیم با طراحی خوب و استفاده از متریال هایی که خیلی هم گرون نیستن، حالا کاری ندارم که باید متریال استفاده کنیم که بتونیم قابل تغییر باشه، همه اینا که قبلا صحبت کردیم، ولی اینا رواج بدیم و اون موقع است که متقاضیان عادی در سطح متوسط زندگی میکنن جذب میشن به این سیستم.
فکر میکنم اینجا خیلی مهم هستش که مثلا توی تمرین های دانشگاهی ما همیشه خب یکی از تمرینامون اینه هستش که دقیقاً خانه های کوچک رو طراحی بکنیم، ولی مسئله یکی هست اینه که ما فقط توی یک پلان محدود میشیم، در صورتی که همون موقع من فکر میکنم خیلی اهمیت داره که یک مجموعه و یک کلیتی رو ببینیم به عنوان طراحی که اتفاقی مثل مسکن مهر دوباره رخ نده.
ببین در هر صورت من دوباره میخوام فقط اینو تاکید بکنم، مسائل اقتصادی یک چیزی هستش که بسیار تاثیر میذاره، یعنی ما تفکرمون خیلی هم پیشرو باشه، طراحان هم بیان خیلی کارا رو انجام بدن، بحث مسائل اقتصادی، همین تحریم هایی که ما الان درش هستیم و تمام اینهایی که دست و بالمون رو داره میبنده، یعنی ما از اون طراح و معمار بدبخت هم نخواهیم بیایم که بیاد مثلا کلی فرهنگ سازی بکنه. آره طراحی میتونه بکنه و بسیار هم میتونه تاثیر بذاره، ولی این سیاست های کلان اصلا میاد و یک دفعه یک دید دیگری رو میذاره، یعنی مثلا برفرض اقبال عمومی ما نمیتونیم مثلا ایجاد بکنیم، اینها دست ما نیست، ولی این رو بدونیم که به عنوان معمار اصلا کار ما چی هستش، میتونیم فضا سازی بکنیم، میتونیم نیازهای شخصی اون آدم رو در نظر بگیریم که قرار هست اونجا استفاده بکنه، میتونیم از زوائد بزنیم، یعنی اینها چیزایی هستش که ما میتونیم و در حوزه اختیارات ما هست.
خب ببین آره یک معمار تنهایی نمیتونه این کارو بکنه، ولی همونجوری که اول صحبتمون هم گفتیم، ببین این یه مجموعه چند رشته‌ای، به طور مثال وقتی من به عنوان معمار میام یک فضای طراحی میکنم که یک مبلمان جمع جور و قابل جمع شدن باز شدن میخواد، اون که داره مبلمان تولید میکنه مجبور میشه بیاد یه همچون چیز بهینه ای طراحی کنه. خب اونی که داره متریال حالا چه وارد میکنه چه تولید میکنه، میاد بر حسب اون نیازی آبجکت من اونو وارد میکنه. خب اینا واقعا آره یه سلسله مرتبی باید بچرخه تا ما اون هدفی که میخوایم به نتیجه برسه.
حتی توی همین که داری میگی حتی روانشناس ها میتونن وارد بشن که روانشناسی فضا رو به طراح در واقع کمک بکنن که بتونن یه در واقع اون حالا زیبایی نمیدونم سلامت روح و روان رو هم توش لحاظ بکنن. بحث این هستش که چه افرادی میان و این از این فضاها استفاده میکنن. خیلی وقتا میومدن دستبندی میکردن که مثلا طرفدارای محیط زیست کسایی هستن که بیشتر میان ازش استقبال میکنن، یا مثلا به قول حالا دستبندی های سنی که الان مثلا میگن جنریشن ایکس و زد و وای و اینها، اون میلنیال ها کسایی که دهه 80 و 90 میلادی هستن، باز با توجه به اون تفکراتی که تو نسلشون هست میان و از این فضاهای کوچیک استفاده میکنن، یا بعضی وقتا همین صحبتی که خودمون کردیم الان که کسایی که میرسن به سنین بازنشستگی و دیگه میخوان یه فضای جمع و جوری رو داشته باشن، در ضمن مثلا در دل طبیعت باشه و اینها. ولی حقیقتش اینه که این جنبش اصلا میاد با دستبندی کردن آدم ها مخالفت میکنه و میگه که هر کسی با توجه به هر پیشینه‌ای که داره میتونه از یک فضای کوچیک با تمام خصوصیاتی که تا حالا راجع بهش صحبت کردیم استفاده بکنه، و مثلا جوان ها، حالا کسی که در سن میانسالی هستن، هر کسی در واقع از این سود ببره، از این حال و هوایی که میتونه در اختیارش قرار بده.
این عدم دستبندی انسان ها خیلی فکر میکنم کار در واقع درستیه، خیلی انسانی و اخلاقیه، اما در این حال توجه به نیازهای هر فردی هم حالا با توجه به اون تجربه زیسته یا احیانا اگر کسی ناتوانی داره، خب خیلی هم مهمه. اینجا در واقع به اون مفهوم شخصی سازی میخوام اشاره بکنم که خب حالا یکی از سبکای معماری که خیلی به کمک ما میاد تو این شخصی سازی معماری پیمانه ای یا مدولار هست که در واقع خب این قابلیت رو به ما میده که بتونیم فضاهای خودمون رو مثل پازل کم و زیادش بکنیم. و فکر میکنم خب یکی از مثالهای خیلی خوبش کپسول هایی باشه که مثلا توی فرودگاه ها میبینیم در فاصله بین دو ترانزیت مثلا افراد میتونن اونجا استراحت کوتاه یا بلند مدتی داشته باشن و خب فکر میکنم راه حل معمارانه بسیار خوبی باشه.
من یه مقاله میخوندم نوشته بود که این کپسول ها اولین بار، یعنی یکی از کشورهایی که به صورت اولین بار از اینها استفاده کردن ژاپن بودش که خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت و اوایل به صورت زمانهای کوتاه اجاره داده میشد، حتی به صورت هتل هایی که برای 3 الی 4 ساعت تو میتونستی اونو بگیری و تمام امکانات رفاهی برای یک نفر به عنوان شخصی توش تعبیه شده. ولی بعدها آدم ها اومدن اینو به صورت ماهیانه و حتی سالانه شروع کردن به اجاره کردن. ما روی آماری که میخونیم خب درصد زیادی افراد مثلا اونهایی که از صبح میرن سر کار و تا پاسی از شب کار میکنن و زمان خیلی کوتاهی برای خوابیدن میخوان، خب از این فضا خیلی راحتن، چون هم نظر اقتصادی براشون خیلی به صرف است. همین که میگم ما تمام امکاناتمون رو داریم و همه چی خیلی نزدیک و در دسترسه، دیزاین های جالبی هم داره، ولی خب از اون ورم یه سری انتقادها هست که این فضا هوای خوبی نداره، خیلی دل گرفته است، ولی داره به صورت روتین تو جاهای مختلف دنیا ازش استفاده میشه و رشدش هم قابل توجهه.
حتی یکی از چیزای منفیش اینه که اون پرایوسی که به عنوان فضای خصوصی اون یک نفر باشه خیلی نداره، چون دیواره هایی که بین اینها هست دیواره های حالا قابل انعطاف و مثلا پلکسیگلاس، حتی بعضی وقتا میخوام بگم حلقه، یعنی چیزیه که بالاخره ضربه بزنی تکون میخوره. ولی این ها هم یکی از چیزای منفیش میتونه باشه، ولی خب به هر صورت همین روند رو به رشد نشون میده که خیلی از مردم ازش استقبال کردن. یکی از چیزای خیلی جالبی که هست اون حالت به صورت پازلی که تو گفتی انگار به هم وصل میشه، یک گروه مهندسی کشور اسلواکی اومدن یه سری کپسول طراحی کردن، بهش اسمش گذاشتن اکو کپسول. این که پیشوند اکوی که وصل میشه خب طبیعتاً خیلی از خصوصیات رو داره، ولی در عین حال مثلا این کپسول رو میتونی بذاری طبقه آخر مثلا یک آسمان خراش، میتونی بذاری توی ایوون خونه، یعنی اینقدر کوچیک هست، مثلا 4 متر در 2 متر در 2 متر، یعنی همچین ابعادی رو فکر کن در نظر گیر و میتونه شخصی سازی که تو گفتی بشه، از لابراتوار اینو میتونن طراحیش بکنن، میتونن دفتر کارش بکنن، میتونن یه اتاق خواب اضافه‌ای باشه که روی یه ایوون خیلی بزرگ باشه. حالا سعی می‌خوام بگم
سویت مهمان،
دقیقاً حتی گفته بود به عنوان یک سویت مهمان میشه استفاده بکنه. خب خیلی جالبه دیگه، اینا میگه در واقع آپشن های زیادی رو دارن در اختیار ما میذارن به عنوان این کپسول ها.
البته ببین حالا اگه بخوایم یه فضای دلواسته تو خانه های کوچیک بگیم، الان به ذهنم رسید که خانه های درختی یا کلبه هایی که در داخل جنگل ها خیلی روتین شده که حتی به صورت پیش ساخته تو میتونی بخری به خودت ببری، اون خیلی شاید بهتر از این کپسول ها باشه. مثلا من اگه قرار باشه انتخاب کنم مطمئنم انتخاب کنم، چون حداقل یه تبادل هوا و منظره و اینها هم داره. و ما میبینیم که مخصوصا سمت آسیا از این خانه های کوچک جنگلی به عنوان منابع درآمدی خیلی قابل توجه داره استفاده میشه، چون به خاطر اون طراحی و اون فضایی که داره و اون پرایوسی که همه چی هم توش داره میده، خیلی آدم ها رو جذب میکنه و منبع درآمد خوبی برای بسیاری از افراد شده.
در واقع اینو نشون میتونه بده که بسته به این که ما تفکری که داریم چی باشه، در هر جغرافیایی ما میتونیم اونو اجراش بکنیم. داریم میگی خونه های کوچیک و ما داریم راجع مینیمال صحبت میکنیم، خونه های اسکیموها اصلا شاید یکی از نمونه های اولیه یه همچین تفکری هست بر اساس نیازمندی های اون موقع. ما داریم میبینیم در آینده در خانه های مریخ قرار هست همین کپسول ها اجرا بشه، بنابراین بر اساس نیازمندی و اون روح زمانه ای که الان ما داریم توی زندگی میکنیم، این ترند همچنان ادامه پیدا میکنه و لازمه که بهش تفکر زیادی بشه.
مرسی که شنونده آرکیکستر بودید. تلاش ما اینه که معماری رو بدور از پیچیدگی و در راستای ارتقای کیفیت زندگی روزمره افراد مطرح کنیم. آرکیکستر رو در پلتفرم‌های کاست باکس، شنوتو، اسپاتیفای، گوگل پادکست و تهران پادکست گوش کنید. خوشحال میشیم تجربیات و دیدگاه‌های خودتون رو در هر قسمت از موضوعات پادکست به ایمیل archicaster.info@gmail.com ارسال کنید. مطالب ما رو در صفحه اینستاگرام آرکیکستر دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. دوست داریم جمع سه نفره ما به جمع بزرگتری تبدیل بشه. من فاطمه و نیلوفر آخر هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم.